تبلیغات انتخاباتی آمریکایی‌ها وقتی که با هم مناظره می‌کردن رسما اعتراف کردن که ما داعش رو درست کردیم. برای چی؟ برای اینکه این جریانات تکفیری مقابله کنن با اسلام و اسلام حراسی رو در بین مردم ترویج کنن. پس یکی از ضروریت‌های امروز جامعه بشری ما و مسلمانان ما، چه برادران اهل سنت چه برادران شیعه، اینی که وحدت خودشون حفظ کنن در مقابل دنیای استکبار و دشمنان دین، که خداوند تبارک و تعالی انشالله این توفیق و عنایت بفرماید که همه مسلمانان زیر پرچم کلمه توحید و لا اله الا الله و محمد رسول الله وحدت خودشون حفظ کنن و نصرت و پیروزی رو خداوند تبارک و تعالی شامل حال همه مسلمانان بنماید. در خاتمه مجددا تبریک عرض می‌کنم هم میلاد پیامبر رحمت رو و هم هفته وحدت رو.
سپاسگزارم از حضرت عالی، التماس دعا داریم و با حضرت عالی تا فردا صبح خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ شما ان شاء الله، التماس دعا.
اما بخش ویژمون همچنان ادامه داره و میخواییم بریم سراغ 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، هم صحبت بشیم با استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اکبر راشدی نیا، دبیر محترم علمی ستاد 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی. جناب راشدی نیا سلام عرض میکنم، صبح عرض تالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو و تبریک عرض می کنم این ایام مبارک، ایام هفته وحدت و ولادت پیامبر اعظم را.
سپاسگزارم. متقابل، ما هم تبریک عرض می کنیم و آرزوی وحدت به معنای واقعی در جهان و امت اسلام رو داریم. می خواهیم از حضرت عالی برای شنوندگان گزارشی بگیریم درباره 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی.
35 کنفرانس وحدت اسلامی با موضوع صلح و پرهیز از تفرقه و نزاع در جهان اسلام کار خودش رو آغاز کرده. این موضوع اصلی کنفرانس در واقع بحث صلح، بحث جلوگیری از تفرقه و نزاع‌هایی است که احیانا در جهان اسلام امروز ما شاهد آنها هستیم. در راستای این مجمع فعالیت‌های آغاز شد، فراخوان داده شد از جاهای، از مناطق مختلف جهان اسلام، اهم از هند و پاکستان و افغانستان و تونس و مصر و مراکش، مقالاتی برای این کنفرانس ارسال شد و ما مهمانان حضوری از سراسر جهان داریم که امروز با مراسم افتتاحیه این کنفرانس در خدمت ریاست محترم جمهور افتتاحیه آغاز خواهد شد.
و انتظاراتی که میره از 35 کنفرانس رو هم بفرمایید، خروجی هایی که ازش انتظار داریم، آیا قرار هستش که در بعد وحدت حوزه و دانشگاه هم از این مقالات استفاده بشود یا اینکه نه ما برنامه های مجزایی برای این موضوع داریم؟
عرض کنم خدمتتون که همچنان که عرض کردم محور اصلی کنفرانس صلح و پرهیز از تفرقه است. در کنار این دو موضوع دیگر هم به عنوان موضوعهای جانبی کنفرانس بودن، یکی بحث فلسطین و مقاومت اسلامی و اینکه جهان اسلام در مقابل عادی سازی روابط با اسرائیل باید یک عکس العملی نشون بده، و موضوع فرعی بعدی نکوداشت آیت الله تسخیری بود. آیت الله تسخیری به عنوان پرچمدار وحدت اسلامی و تقریب مذاهب، امسال ما آیین نکوتاشتیشون رو داشتیم. ما مقالاتی را از چنان که عرض کردم از سراسر جهان در این سه محور داشتیم. افرادی که مقاله ارسال کردن هم اندیشمندان دینی بودن، هم اندیشمندانی که تحصیلات دانشگاهی دارند. یعنی این کنفرانس صرفا اندیشمندان دینی نبودن، بعدن اندیشمندان و دانشمندانی بودن که در بعدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تمدنی فعالیت میکنن در سرتاسر جهان. خروجی مکتوب این کنفرانس مجموعه مقالات چیزی که ارسال شده که ما حدود 80 مقاله دریافت کردیم. از این مقالات حدود 40 مقاله مورد تاییده و انشاءالله در مراسم اختتامیه از این مقالات منتشر میشه و رونمایی خواهد شد. یکی از خروجی های این علمی این کنفرانس مجموع آثار حضرت آیت الله تسخیریه. آیت الله تسخیری صاحب اندیشه وحدت و تقریب بود، آثار متعددی را در حوزه معارف و علوم اسلامی با نگاه تقریبی نوشته بود. این آثار پراکنده بود در جاهای مختلفی از جهان، ایران، عراق، لبنان، عربستان منتشر شده بود. اینها همه تجمیع شدن و در یک مجموعه 12 جلدی با عنوان موسوعه آیت الله تسخیری منتشر شد و امروز در افتتاحیه با حضور ریاست جمهوری رونمایی خواهد شد.
متشکرم، سپاسگزارم از شما.
از حیث اجتماعی هم انتظار میره که با حضور این اندیشمندان و گفتگوهایی که انجام خواهد شد ما به یک گفتمانی در حوزه تقریب برسیم که اون گفتمان این است که به همدیگر احترام بذاریم، به آرا و عقاید همدیگر احترام بذاریم، از تکفیر و تندروی ها دور باشیم و همه جهان اسلام به یک اتحاد و به یک وحدت برسیم.
انشاءالله مومن خدا. سپاسگزارم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که باید در شروع مراسم حاضر باشید. ممنونم که دقایقی رو به ما اختصاص دادید، راجع به کنفرانس با ما صحبت کردید. انشاءالله روزهای آینده هم با اجازهتون خدمت حضرت عالی خواهیم بود و راجع به هم ابعاد رسانه‌ای، هم مسائلی که مرتبط میشه با دستگاه دیپلماسی هم از حضرت عالی خواهیم پرسید و خروجی هایی که مرتبط هست نسبت به 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی. ممنونم، التماس دعا داریم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
منم تشکر میکنم از حضرت عالی و همه شنوندگان. خدا
اسلام حرف خود رو در مقابل دشمنان دنیای اسلام، در مقابل شبکه فاسد صهیونیستی که بر سیاست‌های دول غربی مسلط است، می‌توانند حرف خود رو به کرسی بنشونن. این پیروزی‌ها خیلی ارزش دارد. وعدکم الله مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لكم هذه. این بخشی از وعده الهی است که تحقق پیدا کرد. و کف ایدی الناس عنکم بل تکون آیه للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما. هر پیروزی که برای یک ملتی در مقابله با دشمنان و تبلیغات و روش‌ها و شیوه‌های خباثت آلود آنها، هر پیروزی که یک ملت پیدا می‌کند یک بشارت الهی است. بل تکون لکم آیه، این یک آیت الهی است، یک نشانه الهی است که اگر حرکت کردید به نتیجه خواهید رسید. امروز دنیای اسلام با توطئه‌های دشمنان مواجهه. من به شما برادران و خواهران عزیز، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، عرض بکنم مهمترین دستاویز دشمن امروز برای مقابله با بیداری اسلامی ایجاد اختلاف.
شعار ملی،
وحدت ملی،
غرور ملی،
ایران،
ایران
سربلند،
ایران سربلند،
شورا فرمی هم دور از تو باد این از باور دست اهریمن ای خاک مهرانی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان
صبح و گفتگو.
گفتگو
ما ما هنوز در بخش ویژه گفتگومون هستیم، گفتگو به مناسبت هفته مبارک وحدت، و بعد از صحبت‌هایی که در قسمت‌های مختلف ویژه کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی داشتیم، در این لحظه می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر جلال محمودزاده، ریاست محترم فراکسیون اهل تسنن مجلس. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان که صدای ما رو میشنوند.
سپاسگزارم، تبریک عرض میکنیم میلاد با سعادت پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله، و آرزوی سلامتی داریم، آرزوی وحدت داریم. بفرمایید برای ما از این روز و برنامه ها و تصوراتی که میشه راجع به وحدت در امت اسلامی داشت.
بله، خب من مجدداً فرا رسیدن هفته مبارک وحدت را خدمت همه شما عزیزان و مردم خوب و انقلابی و خودجوی کشور تبریک عرض میکنم. همچنان که انتظار دارید، فاصله بین 12 ربیع الاول سازگرد میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، بنابر روایت اهل سنت تا 17 ربیع الاول تاریخ ولادت حضرت ختمی مرتبت، بنابر روایت اهل تشیع هست که در سال 1360 با تأیید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به این نام شناخته شد. متوجه هستید که ضرورت وجود هفته وحدت رو حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خوب تشخیص دادن، در شرایطی که دشمنان اسلام تمام تلاش خود را برای مبارزه و مقابله با اسلام بکار بستند و با هزاران شیوه نرم افزاری و سخت افزاری در فکر تفرقه و اختلاف میان مسلمانان هستند، اختلاف مسلمانان و چند دستگی جامعه اسلامی منطقی نیست، در حالی که جهان اسلام با جمعیتی بیش از 1 میلیارد نفر و منابع و امکانات در اختیار میتواند به عنوان یک قدرت تأثیرگذار در صحنه بین‌المللی مطرح بشه. اسلام مسلمانان را امت واحد خوانده است و مؤمنان بر اساس مبانی اسلام برادر یکدیگرند. بنابراین پاره ای از اختلافات جزئی نباید مانع وحدت مسلمانان شود. مستحضر هستید امروز اولین روز هفته وحدت و 12 ربیع الاول هست که جا داره ما این روز رو و این روز فرخنده رو به همه برادران اهل سنت، برادران و خواهران اهل سنت در دنیا و در کشور تبریک عرض بکنم. اهداف هفته وحدت رو همه عزیزان میدونن و استعداد دارن. یگانه شدن صفوف مسلمانان در برابر دشمنان یکی از اهداف هفته وحدت هست و همچنین کنار گذاشتن مسائل اختلافی و تکیه بر مشترکات و مبنا قرار دادن مشترکات همچون قرآن کریم، حدیث، قبله مشترک، اعتقادات و سایر مسائلی که وجود داره، تعامل با یکدیگر در مسائل مربوط به جهان اسلام و صحنه‌های بین‌المللی، در صحنه‌های بین المللی و جهانی، پرهیز از تفرقه و ایجاد اخوت اسلامی و وحدت در صفوف مسلمانان جهان در برابر دشمنان مشترک یکی دیگه از اهداف هفته وحدت هست. تحقق وحدت اقتصادی، وحدت سیاسی و فرهنگی در جهان اسلام و همچنین تقویت کمک کشورهای مسلمان به همدیگر در مسائل نظامی، در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جز ضرورت های هفته مبارک وحدت هست که ما باید به این مسائل در این هفته بپردازیم و دلها را به هم نزدیک کنیم و مشترکات بین مسلمانان اهل تشیع و اهل سنت رو برجسته کنیم و رو به اینا بپردازیم و همه با هم ید واحده در برابر دشمنان اسلام قد علم کنیم در کل جهان و در ایران اسلام.
انشالله به امید خدا. ممنونم جناب آقای دکتر محمودزاده از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. باز هم تبریک عرض میکنیم و آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم برای همه مسلمانان جهان.
منم تقدیر و تشکر میکنم از برنامه خوبتون و مجدداً هفته مبارک وحدت رو خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ای که یادت از همه تیرا جوان دل می رو باید به هوای کوی تو خلصه ده هر می گشاید هم امید قلبی هم پناه جانی نور مطلق زمین و آسمانی جلوه زیبایی های بیکرانی تو شدی دنیای من رویای من ای جان جانا رود از چشمان من اشکم به یادتم چو باران با تو در امانم از تو من ندانم بی تو بی پناه و بی نامانشانم بی تو در تاریکیم راهی ندانم من نفس در سینه دارم اسم تو جمت زبانم عجب دل خواه و شمیم عشق تو آرام جانم نور دیگرانی لطف جاودانی من گناهکارم ولی تو مهربانی بهر قلب عاشقان تو نشانی بی تو ای آرام جان ای مهربان تنها ترینم تا ابد در کوی تو عاشق ترین فرد زمینم با به تو توانم جست و من ننانم ای امید و آرزو جا بدانم باعث آرامش روح و روانم
توی خبرها یک نکته بود که صبحم عرض کردیم خدمت شما و اون هم افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل هست که حدود 10% توی 2 ماه اخیر گران شدن. میخوایم این موضوع رو به بحث بگذاریم با 2 مهمان ارجمند و متخصص جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی مدیریت محترم کل تعزیرات حکومتی استان تهران، همینطور جناب آقای مهندس اکبر پازوکی ریاست محترم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی. آقای اصفهانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت همسالی و همکاران محترمتون. مهمان گرامی و عزیزان شنونده عرض و سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم، سپاسگزارم از شما. آقای پازوکی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان گرامی جناب آقای اصفهانی در خدمت شما.
متشکرم. آقای پازوکی صحبت بر سر گرانی لوازم خانگی ایرانی هسته، شما که اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هستید قطعا بهتر میتونید راجع به این گرانی صحبت کنید. چقدر گران شده؟ آیا این 10% رو قبول دارید و اصلا آیا با تولید کنندگان صحبتی شده؟ چون که اینجا که تلاشمون رو ما کردیم نتونستیم با تولید کنندگان و صنف تولید کنندگان صحبت کنیم. الان شما هم بازخورد بازار رو خیلی کوتاه لطفاً وقتمون کم هست بفرمایید تا از آقای دکتر اصفهانی هم جویا بشیم موضوع احوال رو.
با اجازه آقای دکتر. خدمت شما که خدمت شما عرض بکنم ما 4 سال داریم این صحبت رو میکنیم که بعضی موقع کارخونه ها چی کار دارن تو قیمت گذاری میکنن و نظارت نیست و اسم نظارت که میاد متاسفانه حالا آقای اصفهانی بهتر از من اشراف دارن به این صحبت و به این بازار که میان از کف بازار میخوان نظارت بکنن. عرض خدمت شما که البته این 5 تا 10% بعضی شرکت ها 5%، بعضی شرکت ها 7% و بعضی شرکت ها 10%. شرکت های بزرگ یا اونایی که تأثیرگذار در بازار هستن خوشبختانه این کار انجام ندادن،
یعنی اگر شما بیان الان در سطح عرضه شرکت‌های بزرگی که تنوع کالایی بالاتری دارن، به قول ما کاسبا مشتری بیشتری تو بازار دارن، اونا دارن خودشون رو نگه می‌دارن و با هر نوسانی قیمتشون رو امروز تغییر ندادن. ولی بعضی شرکت‌های دیگه متأسفانه همونجور که ما قبلا هم گفتیم سازمان حمایت باید نظارت کنه بر قیمت‌ها. توی 4 سال گذشته تو سامانه 124 ما هیچ قیمتی از هیچ شرکتی تو لیست سه‌ستونه نداشتیم که اگر اتفاق میفته حتی مسئولین در جریان باشن و بعد ما کسبه. امروز شرکت ها بدون فاکتور و بدون لیست قیمت دارن کالا میفروشن. بعضی از این شرکت ها برای همینه که اگه 5% یه دفعه اضافه میکنن، حالا یه دفعه تو بوق و ترنا میکنن 5%، اینم به خاطر اینکه امروز بازار کشش نداره. به نظر ما کاسبا اینجوری برمیاد که با این تغییر قیمت 4-5% میخواین یه شوک به بازار وارد کنن و بازار از اون رکود درارن. با قیمت های تموم شده بالا امروز بازار رکود در نمیاد و فقط چشش دودش اول تو چش مصرف کننده میره، بعد تو چش ما کاسبا. دیشب تلویزیون برنامه 8:30 برنامه پخش میکنه، میگه کاسبایی که از این فرصت سوء استفاده میکنن. کاسبا از هیچ فرصتی نمیتونن سوء استفاده بکنن، نه قیمت گذارن، نه وارد کنندن، نه تولید کنن.
به اضافه این که تعذیرات هم به هر حال وقتی که کاسبا کاری رو انجام بدن تعذیرات هستش. آقای دکتر اصفهانی،
ارتباط نزدیک داریم با دکتر و دوستانشون در مجموعه تعذیرات و حالا بازرسی اسناف، بازرسی سازمان سند مدن تجارت و حتی بازرسی سازمان حمایت.
بسیار متشکر آقای دکتر اصفهانی. سه بخش داشت صحبت‌های آقای پازوکی و هر سه بخشش حالا تاثیرگذار بود و مهم بود، اما از بخش اول شروع کنیم، این که کارخونه‌ها تولیدکنندگان ما سرخود دارن این سری کارها رو می‌کنن و نهایتاً این که هم تولیدکننده خودش معلوم نیست منفعت می‌بره یا نه، اینو باش کار نداریم، بعداً از خودشون می‌پرسیم، اما این که کاسب ما عرضه کننده ما ضرر می‌کنه، از همه مهم‌تر مصرف کننده ضرر می‌کنه. آیا راجع به اون چیزی که آقای دکتر آقای پازوکی فرمودن تعذیرات ورود کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید همونطور که فرمودن جناب پازوکی، یه تفکری متاسفانه در سازمان حمایت از مصرف کنندگان بوده که حالا امیدوارم اصلاح بشه، به لحاظ این که خب ما جلسات داشتیم با مجموعه جدیدی که هم وزیر محترم دادگستری هم رئیس محترم سازمان تعذیرات جلساتی داشتیم که یه مقداری این هماهنگی بیشتر باشه در بحث نظارت، خصوصا در قیمت گذاری. ببینید ما هر چقدر هم بخوایم نظارتمون رو تشدید بکنیم، نهایتا ما با متخلف باید برخورد بکنیم. نظارتی که ما قائل برش هستیم این هست که به نحوی صورت بگیره که این تخلف محقق نشه که ما بخوایم مجبور بشیم رسیدگی بکنیم و برخورد بکنیم. سازمان محترم حمایت طبق قانون باید قیمتی رو که اینها مشخص میکنن برای کالاشون به نوعی تایید بکنه که آیا این قیمت واقعی هست یا نه، تا ما بتونیم یه مبنایی داشته باشیم برای برخورد. یه تفکری متاسفانه گاهی حاکم میشه که بازار آزاده و این کالاها مشمول قیمت گذاری اجباری نیست، ولی من استنباطم این هست که قانون مفهومش این نبوده که اگر مشمول قیمت گذاری نیست یله و رهاست و هر قیمتی که مد نظر کارخونه دار و تولید کننده هست این رو روی کالا بذارن، یا بعضی رو به قول فرمایش های پازوکی اصلا قیمت نذارن و هر زمانی هر قیمتی مد نظرشون هست ارائه بکنن. لذا من فکر میکنم که این بخش کار اگر به نوعی مدیریت بشه، در هر حال اگر کارخونه داری که مدعی شده که اگر جلوی قاچاق گرفته بشه، اگر مثلا شرکت های خارجی تولید کننده لوازم خانگی از کشور برن، ما میتونیم تمام کالای مورد نیاز مردم رو تامین بکنیم، بالاخره این باید تحت یه چارچوبه‌ای مورد نظارت باشه. چون بحث شورای رقابت هم از زمانی که تشکیل شد هدفش این بود که هیچ شرکتی، هیچ مجموعه تولید کننده، هیچ مجموعه ارائه کننده خدماتی به صورت انحصاری در کشور فعالیت نکنه که جلو رقابت رو بگیره. وقتی رقابت جلوش گرفته بشه، افزایش قیمت و یا اصلا تعیین قیمت به صورت فعال مایشا برای یک مجموعه خواهد بود. لذا ما خواهشمون این هست که این بخش مدیریت بشه. من فکر میکنم که ما میتونیم راحتتر با اون معدود تخلفاتی که صورت میگیره برخورد کنیم.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر اسفنانی، ممنون از همراهیتون. صحبتتون بخیر باشه، ان شاءالله خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
جناب پازوکی، صحبت‌های آقای دکتر اسفنانی به اتفاق شنیدیم. علل قاعده یه راهکاری هم باید داشته باشه. نهایتاً منها اینکه حالا این راهکار به کجا خواهد کشید، آیا دوباره ممنوعیت لغو میشه یا نه، الان در حال حاضر شما راهکار رو چه میدونید؟ به عنوان جنبندی میپرسم خیلی کوتاه لطفاً.
البته راهکار خیلی زیاده، ولی ما میگیم قبل از سال 96 قیمت تو سامانه 124 بوده، حتی زمانی که تجارت آزاد بود، هم واردات بود هم تولید داخلی بود. وقتی که تحریم به اون شدت میشه و ما میخواییم کنترل بکنیم و بیایم سمت سو بدیم به فروش لوازم خانگی، چرا نباید نظارت بیشتر باشه؟ عرض کردم آقای دکترم فرمودن تا نظارت میشه سطح بازار کم میشه، سطح بازار قاچاق میاد، سطح بازار. اصلا من نمیدونم چرا ما کسبه باید نوک پیکان همیشه جوابگو باشیم. نقشه راه برای صنعت لوازم خانگی تو 40 سال گذشته نبوده، کما این که آقا تو 11 سال 12 سال گذشته عملا همیشه سال رو سال اقتصادی گذاشتن، از اقتصاد مقاومتی تا امسال که تولید پشتیبانی مانع‌زدایی، دولت باید پشتیبانی کنه، مانع‌زدایی بکنه از مواد اولیه‌ای که داره دست تولید میرسه، تولید کننده رو مجابش کنه برای صادرات محور کار کردن، نه فقط برای تولید داخل، هزینه سربارش بیاد پایین، قیمت تمام شده بیاد پایین، تکنولوژی روز بیاد. بله ما امروز هم میگیم کالای روز از اونور آب بسته‌بندی نباید بیاد، ولی قطعه که باید بیاد، قطعه به روز دنیا بیاد. ما نباید همیشه صنعت اون از صنعت دنیا عقب باشه. خواهش میکنم مسئولین یه برنامه ریزی برای صنعت لوازم خانگی داشته
باشه. انشاءالله این که میفرمایید که تولیدمون صادرات محور باشه نکته بسیار مهمی است. سالها این رو هم شما هم همه متخصصان فریاد کشیدن که آقا جان تولید ما باید صادرات محور باشه، اما خب تولید کنندگان ما فعلا حتی رقابت تو بازار داخل رو هم بر نمیتابن. متشکرم، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
عاقبت شما بخیر، لطف کردین، خدا نگهدار.
در هفته تربیت بدنی و ورزش هستیم. دیروز اولین روز این هفته بود، 26 مهر ماه، و امروز میخواییم به مناسبت این هفته، هفتهی که قرار هست کمک حال همه مردم ما باشه، برای دستیابی به یک سلامت پایدار هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، سرکار خانم دکتر سارا فلاحی، نایب رئیس محترم فراکسیون ورزش و جوانان و عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
ممنونم از شما. ما توی هفته تربیت بدنی که هستیم، یکی از سوالات مهم ما این هستش که واقعاً چه کاری می‌کنیم برای ورزش؟ چون میدونیم که همه مردم به یک شکلی و به یک نحوی درگیر ورزش هستن، یکی داره خبرشو دنبال میکنه، یکی بچه‌هاشو فرستاده باشگاه، به هر حال همه ما مسائل و اخبار ورزشو دنبال میکنیم و در جریانش هستیم. به خاطر اینکه این موضوع رو بتونیم استفاده کنیم، این جوی که وجود داره تو کشور ما نسبت به ورزش، چه کار خاصی داره انجام میشه؟ ما چطور میتونیم ترویج کنیم این موضوع رو که فقط یک این هفته طبیعت پدری بهش نپردازیم، راجع به صحبت نکنیم؟
من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، هفته طبیعت بدنی رو تبریک میگم به همه نخبه ورزشکاران اهالی ورزش خدمت